بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 181 سطر 19 هم المسألة الثانیه فی النفس الناطقه. قال و اما النفس فهی کمال اول به جسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه. مسئله دوم درباره دومین جوهر مجرد یعنی نفسه. مسئله اول درباره عقل بود، مسئله دوم درباره نفسه. قبل از اینکه وارد خصوصیات نفس بشن، نفس رو تعریف میکنم. ابتدا نفس تعریف میشه، بعد معلوم میشه که با مزاج فرق داره، با بدن فرق داره، بعدم بیان میشه که مجرده، بعدم بیان میشه حادثه. خصوصیات دیگری ذکر میشه، بعد گفته میشه کارهای نباتی چیه، کارهای حیوانی چیه، احساس چگونه است. اینا مباحث است که در پیش داریم. قبل از اینکه به این مباحث بپردازیم، نفس رو تعریف میکنه. تعریف میکنیم به کمال اول جسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه. مفردات این تعریف باید معلوم بشن تا خود تعریف روشن بشه و از طریق شناخت تعریف نفس معلوم بشه. اولین مفردی که در این تعریف آمده کلمه کماله. نفس به لحاظی صورته، به لحاظی کماله، به لحاظی قوه است. نفس از این جهت که مبدأ فعل قوه نامیده می شود، از جهت این که در ماده تعلق میگیره و از اجتماع او با ماده نبات یا حیوان یا انسان تشکیل میشه. صورته، چون صورت به ماده تعلق میگیره و از اجتماع صورت با ماده امری که مثلا جسم درست میشه. صورت اون نیست که به ماده تعلق میگیره و با انضمام ماده مرکبی رو که جسم میسازه. نفس هم همینطور، نفس هم به جسم تعلق میگیره که جسم منزله ماده اوست و با انضمام به جسم مرکبی رو که نبات یا حیوان یا انسانی میسازه. پس به این مناسبت نفس می شود صورت. گفتیم قوه عبارت از چیزیست که مبدع فعل و مصدر فعله. نفس هم مبدع و مصدر فعله، به این مناسبت قوه بود. و گفتیم صورت چیزیست که با ماده منظم می شه و مرکبی رو به نام جسم می سازه. نفس هم به جسم که به منزله ماده است منظم می شه و مرکبی رو که نبات یا حیوانی یا انسانه می سازه، پس می شه صورت. فس کماله، زیرا جنسی رو که ناقصه کامل میکنه. نفس هم این چنینه، نفس هم اون جسم رو کامل میکنه. یا این چون نفس به منزله فصله، اون جنس رو کامل میکنه، از این جهت کمال نامیده میشه. پس توجه کردید که سه تا اسم برای نفس داریم که هر کدوم به مناسبتیست. به نفس قوه میگیم زیرا خصوصیت قوه رو داره. صورت میگیم زیرا خصوصیت صورت رو داره. کمال میگیم زیرا خصوصیت فصل رو داره، که فصل هم کمال جنسه. خب از این سه تا اسم در تعریف ما کمال رو انتخاب کردیم. گفتیم کمال اول، نفس رو داریم تعریف میکنیم به اینکه کمال اوله. چرا از بین این ستا اسم این کمال رو انتخاب کردیم؟ زیرا که قوه و صورت هر دو حلول میکنند، علال خصوص صورت. حالا قوه ممکنه بعض قوه ها حلول نکنند، صورت حلول میکنه در ماده، ولی نفس حلول نمیکنه. اگر نفس انسانی بشه حلول نمیکنه. و تعریف ما اختصاص به نفس نباتی یا نفس حیوانی که حلول میکنند نداره. نفس انسانی را که حلول نمیکنه شامل میشه. پس ما باید کلمه ای رو بیاریم که مهم حلول نباشه. لذا قوت و صورت رو نیاوردیم، کمال انتخاب کردیم. تا اینجا تفسیر کمال روشن شد و معلوم شد که کمال از اسم هاییست که میتواند در این تعریف به نفس اشاره کند. اون دوتای دیگه میتونن اشاره کنن ولی نقص دارند، لذا انتخاب نشدند. خب بعد میگیم کمال اول و قیود بعدی رو میاریم. اینها وقتی که رسیدیم عرض میکنم. الان این مقداری که من گفتم تطبیقش بکنم بقیهش بعدن. صفحه 181 سطر 19 مسئله دوم درباره نفس ناطقه است. خواجه فرمود اما نفس تعریفش این است که کمالی است اول برای جسمی که طبیعی باشد نه صناعی. کمال جسم یعنی کمال بدنه، جسمی که طبیعی باشد و این جسم دارای اعضا و آلات و ابزار باشه و جسمی باشد که صاحب حیات باشه بالقوه، یعنی بتونه حی بشه، که اگر بدن اگر نفس بهش تعلق گرفت زنده بشه، مثل سنگ نباشه که نفس بهش نمیتونه تعلق بگیره. چرا؟ چون سنگ قابلیت حیات نداره، حیات بالقوه رو نداره که نفس بهش تعلق بگیره حیات بالفعل پیدا کنه. اما بدن انسان یا بدن حیوان یا حتی بدن درخت این قابلیت حیات مناسب رو داره، هر کدوم مناسب خودشون قابلیت حیات مناسب داره. پس زی حیات بالقوه است، یعنی بالقوه صاحب حیاته و بعد از اینکه نفس بهش تعلق گرفت بالفعل صاحب حیات میشه. خب مختصرا تعریفی رو که خواجه آورده بود توضیح دادم، مفصلش رو در شرح خواهیم گفت. اقول هازا و بلبس ان احد انواع الجوهر، یکی از انواع جوهر رو که جوهر مجرده مورد بحث قرار میدیم و شروع در بحث هم از همین جاست. و اول بحث آن نفس ناطقه. نفس ناطقه یعنی نفس انسانی. ما از نفس حیوان و نبات در اینجا بحثی نداریم، ولی چون نفس ناطقه انسان هم بعد حیوانی داره هم بعد نباتی داره، به مناسبت از نفس حیوانی هم که دارای حرکت به اراده و احساسه بحث میکنیم، همچنین از نفس نباتی هم که قوه تغذیه و تنمیه و تولید داره بحث میکنیم. هم تغذیه میکنه، غذا رو به بدن میرسونه، هم تنمیه میکنه، باعث رشد بدن میشه، هم تولید و تشکیل تولید نیست. اینا خصوصیات نفس نباتی هست. اون احساس و حرکت دل اراده خصوصیات نفس حیوانیه. تعقل خصوصیت نفس انسانیه. ما در اینجا از نفس انسانی که نفس ناطقه است، این نفس عاقل است بحث میکنیم. به مناسبت بحث در اون دوتای دیگه هم میشه. بحث در نباتی که ربط به انسان نداره در اینجا ما نداریم. بحث از حیوانی که ربط به انسان نداره باز نداریم. بحث از حیوان و نباتی داریم که از قوای نفس ناطقه به حساب میاد. از طریق این بحث خصوصیات نفس حیوانی و نفس نباتی هم ظاهر میشه. دیگه لزومی نداره درباره نفس نباتی و حیوانی بحث مستقل داشته باشیم. و قبل البحث عن احکامها شرع فی تعریفها، مصنف قبل از اینکه از احکام نفس بحث کنه شروع کرد در تعریف نفس. و قد عرفها، تعریف کردن این نفس و حکما به این که نفس کمال اول است و جسم طبیعی این عالی این زیهایتون بالقوه که اینو در متن معنا کردم، توضیحشم که داریم الان ذکر میکنیم دیگه دو مرتبه لازم نیست معناش کنم. از لعن الجسم بیان میکنه که چرا نفس رو کمال گفتیم. نفس رو میتوانیم کمال بگوییم، صورت بگوییم، قوه بگوییم، ولی ما نفس رو کمال گفتیم، یعنی قوه و صورت ننامیدیمش بلکه کمال نامیدیمش. البته در اینجا مرحوم علامه قوه بودن نفس رو مطرح نمی کنه، فقط صورت بودن و کمال بودنش رو مطرح می کنه و در بین این دوتا می فرماد کمال رو انتخاب کردیم زیرا صورت حلول می کنه و نفس انسانی حلول نمی کنه، دیگه به بحث در قوه نپرداخته، در حالی که ابن سینا در علم و نفس شفا قوه رو هم مطرح کرده و اونم توضیح داده که چرا ما قوه رو انتخاب نکردیم. لأن الجسم اذا اخذ به معنی الماده، اگر جسم رو به معنی ماده بگیریم نفس به منزله صورت هست و اگر جسم رو جنسی قرار بدیم نفس به منزله فصل و چون فصل کماله پس نفس هم کماله. اگر ما جسم رو ماده قرار بدیم و جسم رو جنس قرار بدیم تفاوتش چیه؟ جسم رو هر دو جور میتونیم ملاحظه کنیم، هم به عنوانی که ماده است هم به عنوانی که جنسه، اما جنس گرفتنش به چه صورته و ماده گرفتنش به چه صورت. ماده عبارت است از امری که به شرط لاست و جنس عبارت است از امری که لابشته. مثلا شما حیوان رو ملاحظه کنید، گاهی این حیوان رو به شرط لا اخذ میکنید میشه ماده، گاهی لابشت اخذ میکنید میشه صورت، گاهی این چنین میگوید حیوان عبارت است از جسم نامی متحرک به اراده حساس. این چهار تا قید، جسم، نامی، متحرک به اراده حساس. بعد این رو میبندید دورش رو حصار میکشید میگید فقط همین، اضافه بر این نه، به شرط لا، یعنی به شرطی که اضافه بر این نداشته باشه، فقط همین باشه. این اصطلاح میگن ماده است و چون به شرط لا ملاحظه شدین چیزی دیگه نمیتونید باش هم کنید، زاهد، ناطق، انسان زاهد باش هم نمیشه، چون قرار شد فقط همین چارتا باشه، مازاد بر این نباشه. البته مازاد اگه هم کنیم عنوان خارجی هم میکنیم که قریبه و بیرون از این حیوانه، اونی که میتونیم هم کنیم برش که قریبه نباشه بلکه ذاتی باشه همین چهارتا، جسم، نامی، متحرکه و دراله حساس. بقیه هر محمول دیگری بخواد هم بشه محمول قریبه و اجنبی به حساب میاد. مثلا به عنوان عارض، به عنوان بیرون از ذات که همون عارضه هم میشه، اما به عنوان ذاتی هم نمیشه، به عنوان جزء ذات هم نمیشه. در چنین حالتی گفته میشه که جسم حیوان ماده اخذ شده. گاهی حیوان رو اینطوری اخذ میکنیم، جسم نامی متحرکه به اراده حساس، هر چی دیگر هم میخوایی زمینه کن، لابه شرطش میذاریم، خیلی براش نمیون که حتما چیزی رو لحاظ نکن، لابه شرط، خاصی اضافه کن خاصی اضافه نکن، شرطی برای اضافه کردن و شرطی برای اضافه نکردن نداریم. در چنین حالی این حیوان میشه حیوان مخوض به شرط، لابه شرط و جنس اسمشه، اون وقت هرچی براش هم کنی میتونی داخلش قرار بدیم، یعنی قابل حمله دیگه، قابل هست که برش چیزی هم بشه. ما در ماده حملیم صورت نمیگیره مگر اینکه به عنوان یه امر عارضی، که البته اونجا هم خیلی لحاظ نمی کنی. ماده به شرط لای از حمله، یعنی صورت دیگه نمیشه برش هم کرد، عوارض شاید بری نرد کنی ولی صورتی هم نمی کنی. چون ماده جزء مرکب دو تا مرکب صورت جز دیگری جزها رو نمیشه هم هم کرد. ماده رو به شرط لا میگیرید قابل هم نیست، صورت هم به شرط لا میگیرید اونم قابل هم نیست. یعنی هیچ رو بر هم نمیشه هم کرد، هیچ رو نمیشه معمول قرار داد، هیچ رو نمیشه موضوع قابل دیگری قرار داد. اما اگه لا به شرط شد جنس میشه، جنس که شد جزء دیگه که کسر قابل حمله، میگید حیوان ناطق یا مثلا حیوان ساحر و امثال ذلک. پس اگر چیزی رو کلی رو ماده عکس کنید قابل هم نیست، و اگر جنس فرض کنید و لحاظ کنید قابل هم هست. و گفتیم که اگر ماده لحاظ کردید به شرط لایش قرار میدهید و چیزی برش هم نمیشه، چون به شرط لا گرفتیدش همه چیزی رو داره دفع میکنه. اگر جنس قرارش دید لا به شرط گرفتیدش و چون لا به شرط چیزی رو دفع نمیکنه قابل هم هست، یعنی میشه چیزی رو برش هم کرد. خب حالا جسم هم همچنینه مثل حیوانه، میتوانید جسم رو به شرط لا قرار بدید تا ماده بشه، یا لا به شرط بگیرید که جنس بشه. جسم رو اینطوری میگید جوهرون قابلون للعباد سلاسه. اگه به شرط لا گرفتیدش که چیزی دیگه قبول نکنه میشه ماده، اگه لا به شرط گرفتین که بتونه چیزی دیگه قبول کنه میشه جنس. پس جنس رو میشه دو جور ملاحظه کرد، یا به عنوان ماده یا به عنوان جنس. اگر به عنوان ماده ملاحظه کنید اون نفس میشه صورت این ماده و با هم دو تا جز میشن کنار هم که بر هم حمله میشن، ولی دو تا جز هم که مرکب رو میسازن، مرکب رو که حالا انسان یا مثلا حیوان یا نبات. اما اگر جنس فرض کنید این جسم رو مثل همه جنس ها میشه ناقص، صورت میشه کمال اون. همونطور که فصل میشود کمال جنس، صورت هم که جانشین فصله او هم میشود کمال برای جسمه. به این بیان معلوم شد که جسم رو میشه دو جور عکس کرد، قهرن نفس رو میشه دو جور عکس کرد. اگر جسم رو ماده عکس کنید نفس میشه صورت، اگر جسم رو جنس فرض کنید نفس میشه کمال یعنی فصل. وقت گفتیم در بین این دوتا کمال رو انتخاب میکنیم به خاطر اینکه صورت حلول میکنه در ماده، و نفس اگر نفس انسانی باشه حلول نمیکنه، و این تعریف مخصوص نفسهای دیگر که نیست، شامل نفس انسانی هم میشه. پس باید طوری تعریفش کنیم که لازم نباشه حلول کنه، هم با حلول بسازه هم با غیر حلول. نظام میگه صورت کمال رو انتخاب کردیم و در این تعریف آورد. این مطلب رو گفته بودم، فقط خواستم فرق بین ماده و جنس رو بگم که جسم رو گاهی ماده عکس میکنی گاهی جنس عکس میکنی. یعنی چی؟ لأن الجسم اذا اخذ بمعنی الماده کانت نفسی که منظم میشود به جسم، الذی یحصل من اجتماعهما، یعنی نفسی یا جسمی که از اجتماعشون نبات تحقق پیدا می کند، اگر نفس نفس نباتی باشد و با جسم زمینه شود یعنی با بدنه، یا حیوان تحقق پیدا می کند اگر نفس نفس حیوانی باشد و با بدن حیوان زمینه شود، یا انسان تحقق پیدا می کند اگر نفس نفس انسانی باشد و به بدن انسان زمین می شود. جسم اگر اخذ به معنی الماده کانت نفس و صورتن، النفس اسم کانت صورتن خبرشه. اگر جسم به معنی ماده بگیرید نفسی که منظم به ماده می شود و با اجتماعش نبات و حیوان و انسان رو می سازد، این نفس کانت صورتن، صورت به حساب میاد. و اذا اخذ یعنی اذا اخذ الجسم به معنی الجنس کانت این نفس کمالا، چرا کمال گفته میشه؟ زیرا طبیعت جنس ناقص است قبل از آمدن فصل و فصل کاملش میکند، پس فصل کمال است. نفس انسان هم فصل انسانه، نفس حیوان هم فصل حیوانه، نفس نبات هم فصل نباته، پس نفس میشود فصل و چون فصل کماله بنابراین نفس هم میشود کمال. وقد عرف اون نفس، خب حالا معلوم شد که نفس هم صورته هم کماله، به لحاظی صورته به لحاظی دیگر کماله. حالا کدام این یکی از این دو اسم را برای نفس انتخاب کنیم و در تعریف شخص کنیم؟ میفهمد قد عرف و نفسه به کمال دون از صورت، نفسه به کمال تعریف کردن نه به صورت. زیرا که نفس انسانی حلول در بدن نداره، فلیست صورتن له، صورت برای انسان نیست، در حالی که هیه کمالن له، کمال انسان هست. پس ما اگر بخواهیم نفس رو تعریف کنیم به تعریفی که جامعه باشه، هم شامل نفس انسانی بشه هم شامل نفس دیگه بشه، باید از لفظ کمال استفاده کنیم. اگر از لفظ صورت استفاده کنیم، تعریفمون جامعه همه افراد نفس نخواهد شد، نفس انسان رو شامل نمیشه، چون صورت حلول میکنه و نفس انسان حلول نمیکنه. تا اینجا کمالون رو توضیح دادیم، کمالونی رو که در تعریف نفس مده بود توضیح دادیم. بعد از کمالون آمده کم اول، یعنی کمالون اول. خب کمال اول چیه؟ اینه با توضیح داده بشه. کمال رو تقسیم میکنم به دو قسم، یکی کمال اول یکی کمال ثانی. کمال اول همون صورت نوعیه شیه که با اون صورت نوعیه شی حاصل میشه. مثلا کمال اول انسان صورت نوعیه انسانه، کمال اول جماد صورت نوعیه جماد، کمال اول هر چیزی بالاخره صورت نوعیه شه، یعنی همونی که اولین کمال به حساب میاد و با اون کمال شی محقق میشه و نوعیت خودش رو پیدا میکنه، میشه نوع خاص. به قولیشون یا تنب و او به شی به وسیله این کمال اول نوعیت پیدا میکنه. وقتی که ما میگیم مثلا جسم، تا نگید جسم که صورت نوعی انسان رو دارد، این جسم بدن انسان نمیشه. با صورت نوعی انسانی این جسم رو نوع خاص یعنی بدن انسان میسازید. پس کمال اول کمالی است که منوع نوساز حقیقت شی رو که همون صورت نوعیش تشکیل میده. کمال ثانی عبارت است از آن چه که از شیئی که کمال اول دارد صادر میشود، یا بر شیعی که کمال اول داره آرز می شود. بعد از این که شیعی کمال اولش رو پیدا کرد و نوع خاص شد، اموری رو صادر می کند یا اموری رو به عنوان آرز می پذیرد، همه اینا رو می گیم کمال ثانی. مثلا وقتی انسان صورت نوعی رو پیدا کرد و شد انسان، کتابت می کند، کتابت می شود کمال ثانی. رو یا بعضی از عوارض رو میپذیرد، اون عوارض میشن کمال ثانی. پس کمال ثانی یعنی کمالی که بعد از کمال اول حاصل میشه. ممکنه کمال ثالث باشه، کمال رابع باشه، همه رو میگیم کمال ثانی. ثانی یعنی مالای سر اول، اول رو میگیم اول، اونی که دیگه اول نبود چه دوم باشه چه سوم چه دهم، همه رو میگیم کمال ثانی. ممکنه بعضی کمالات با واسطه حاصل بشه، مثلا تعجب کمال انسانه، ذهن کمال بعد از اون کماله، هر دو کمال ثانیه. تعجب کمال ثانیه بدون واسطه، ذهن کمال ثانیه با واسطه، یعنی کمال ثالثه، بازم بهش میگیم کمال ثانی. معل واسطه ها و بی واسطه ها رو همه رو اگر بعد از کمال اول حاصل بشن میگیم کمال ثانی. خب نفس حالا چیه؟ کمال اول یا کمال ثانی؟ نفس نوسازه، نفس انسانی میاد نوع انسان درست میکنه، نفس صاحب میاد نوع فرس درست میکنه، نفس ناهر میاد نوع حمار درست میکنه. این همه نفس ها نوسازند، منوعند، پس کمال اولند. رضا نفسه که تعریف کردیم گفتیم انها کمال اول، یعنی نوسازه، نه کمال ثانیست، منشأ کمال ثانیست. نفس کمال اول است، اگر حاصل شد به دنبال کمال ثانی میاد، خود کمال ثانی نیست. و علم ان الکمال منه اول منه من تبریزی است، کمال بعضی از این کمال کمال اوله، و هو الذی منه یعنی بعضه کمال اول است، و هو الذی یتنوع به شی، چیزی است که نوعیت شی به اوست، به توسط او یتنوع شی، یعنی شی نوع می شود. مثل فصول تماما کمال اوله، فصول همون صورت نوعیه نا، صورت نوعیه رو فصل هم میگیم. اگر این صورت نوعیه رو به شرط لا بگیریم میگیم صورت نوعیه، اگر لا به شرط بگیریم میشه فصل. مثل ماده، صورت مثل ماده است، هر دو به شرط لا، فصل هم مثل جنسه، هر دو لا به شرط. حالا فصول اگر به شرط الله ملاحظه شون میشون صور، میشون صور نویه، صور نویه همه کمال اول هم. فصول کمال اول، صور نویه هم کمال اول. و منها یعنی و بعض هم، بعضی از کمال ثانیست، یعنی کمال ثانیست. کمال ثانی ما یعرض لنو، آن چیزیست که عارض نو میشود بعد کمالی، یعنی بعد کمال نو، بعد از این که نو کامل شد، یعنی صورت نویری گرفت، اگر چیزی بر او عارض شود پیش گفته می شود کمال ثانی. کمال ثانی که بعد از تمام شدن نو میاد چیست؟ عبارت است از صفات این نو، چه صفات لازمه‌ای که ازش منفک نمی شود، چه صفات عارضه‌ای که احیانا اونها رو دارد و گاهی از اوقات اون از دست می دهد. مثلا قوه کتابت صفت لازم است، قوه کتابت، اما فعلیت کتابت صفت عارض است که گاهی هست گاهی نیست، کتابت بالفعل گاهی هست گاهی نیست، ولی قوه کتابت داشتن همیشه هست. این قوه کتابت میشه صفت لازمه که از نوع منفک نمیشه، خود کتابت میشه صفت عارضه که از نوع میتواند منفک شود.
آلزایمر
بعد از دوران قوه از بین میره، درسته؟ مثلا تروشی قوه چی؟ نه، قوه شدابت همیشه هست ولی مبتلا به مانع بشه. وقتی مبتلا به مانع شد فعلیت پیدا نمی کنه، ولی از قوه هست صفت لازمه که میگه این منفک نمی شه. فن نفسون های قسم الاول یعنی کمال اوله، به همین جد در تعریفش قید اول آورد. خب کمال اول تا اینجا توضیح داده شد، این قسمت از تعریف نفس معلوم شد. بعد داریم لجسم طبیعیه، قید طبیعی برای اخراج صنایعه. هیچ جسم صنایعی نفس نداره، صندلی، میز، هر چقدر هم دقیق ساخته بشه نفس نداره. جسم طبیعی است که میتواند نفس بگیره، جسم صنایعی نفس نداره. و یه کمال، یعنی نفس کمال است، لجسم طبیعی غیر صنایعی، مثل تخت، سریر تخت و غیره. خب قرار شد که نفس کمال اول باشد، لجسمی که طبیعی است. ولی همه جسمای طبیعی کمال اول دارن، یعنی نفس دارن، فعلیت نفس ندارن. پس باید اون جسمی که میتواند نفس داشته باشه مشخص کنیم. نفس جسمیست که عالی باشه، عالی یعنی با آلات کار کنه، صاحب ابزار و قوا باشه. مثل خود بدن، بدن دست، پاست، اجزای باطنی، اجزای ظاهری، قوا و امثال ذالک داره. چون بدن این چنینه پس نفس میتواند داشته باشه، بدن یک جسم طبیعی است و جسم طبیعی عالی است، لذا نفس میگه. اما سنگ جسم طبیعی هست، جسم طبیعی عالی نیست، نفس نمیگه. تنه درخت جسم طبیعی هست، عالی هم هست، دارای ابزار تغذیه داره، ابزار تنمیه داره، ابزار تولید داره، ابزار مختلف داره، لذا جسم طبیعی عالی به حساب میاد، میتونه نفس بگیره. اون تا نفسش در حد خودش، نفس نباتیه، نه دیگه نفس حیوانی نیست. فلیست کمالاً لکل طبیعیه، یعنی نفس کمال هست ولی کمال برای هر جسم طبیعی نیست. حتی بساید، به بساید نفس داده نمیشه. بساید یعنی همون چهار تا عنصر بسیط، آتش، خاک، آب، هوا. این چهار تا هیچ کدومشون نفس ندارن. حتی از مرکبات هم بعضی هاشون نفس ندارن، جماد نفس نداره. بلهی کمال لجسم طبیعی عالی، نفس کمال هر جسم طبیعی نیست، بلکه کمال است برای جسم طبیعی که اون جسم طبیعی عالی باشه. عالی باشه یعنی چی؟ یعنی تصدر و انهو افعالهو به واسطه الالات، افعال این جسم از این جسم ساده شده به توسط الالات. و معناه کنه زالاتن، یعنی معنای این که جسم عالی باشه اینه که دارای آلات و ابزار باشه که از این جسم به توسط این ابزار یا بدون توسط این ابزار افعال حیات ساده شود، از این جسم یا از اون موجود صاحب نفس. مثلا توجه کنید، از انسان افعالی صادر میشه که بعضی با واسطه آلاته، مثلا دیدن به وسیله آلات چشم، یا تخیل به وسیله آلاتیست که قسمتی از نفسه. اما بعضی از کارها هستن که کارهای نفس هست که بدون آلات انجام میشه، مثل تعقل. تعقل بدون آلات انجام میشه. درسته مقدمات تعقل که احساسه، اونا با آلت انجام میشه، ولی خود تعقل بدون آلت انجام میشه. شما ملاحظه میکنید که مطلبی رو درک میکنید، حس میکنید، بعد اون مطلب رو تخیل میکنید، بعدن یه دفعه میبینید تو ذهنتون یه چیزی روشن شد، الغا شد، متوجه صورتی میشید که در ذهن افتاده. این تعقله، این بدون آلته. با هیچ وسیله شما این صورت معقوله رو به دست نیاوردید. درست مقدماتی که طی کردید، اون مقدمات ابزار داشتند و به توسط ابزار ساده شدن. اول دیدم زید رو، با چشم دیدم، بعد با قوه خیالم از ماده خالیش کردم، بعد از بقیه حواشی ماده هم خالی کردن، یه دفعه دیدم انسان کلی در ذهنم حاضر شد. این میشه تعقل. میدونی که در احساس لازم است که شی با ماده مقابل حاس قرار بگیره، یعنی زید باید در مقابل ما باشه تا ما احساسش کنیم. این موج هوا باید به گوش ما بخوره تا احساسش کنیم. از در احساس ظاهری احتیاج به وجود شیء محسوس با ماده هست، مادهش باید باشه. اگر این انسان از جلوی چشم ما رفت یا ما چشم رو بستیم، دیگه احساس نمی کنیم، ولی تخیل می کنیم، یعنی تو خیالمون هنوز زیر تصور می کنیم. از در تخیل احتیاج به ماده نیست، احتیاج به حضور ماده نیست، ولی خصوصیات ماده هنوز همراه اون صورت هست. شما وقتی زیر تخیل میکنید، قدشو، رنگشو، بعضی خصوصیات دیگرش میبینید، الان تو ذهنتون هست، دارید تخیل میکنید. ماده دیگه نیست، چون حضور ماده لازم نشد، ولی خصوصیات ماده و حواشی ماده هست. گاهی این حواشی ماده رو چنان می‌بینید زید دیگه با خصوصیات دیده نمیشه، زید فقط لبش که انسانیت ملاحظه میشه. اینجا گفته میشه تحقق که امر کلی که همون انسانیته و لب به این زیده، اون داره تحقق میشه. تحقق تعلق میگیره به شی با حذف ماده و حذف حواشی ماده. خب دقت میکنید، پس اول باید شی با ماده احساس بشه، بعد مادهش کنار بره، با حواشی باقی بمونه، بعدم حواشی از این بره تا تعقل حاصل بشه. یعنی تعقل احتیاج به مقدمات داره، این مقدمات مادی هست، اما خود تعقل مادی نیست. وقتی میخوام اون کلی رو درک بکنیم، القا میشه به ذهنمون و خود به خود روشن میشه. هیچ آلتی و ابزاری در تعقل دخالت نمی کنه، اگر چه در مقدمات تعقل دخالت داشت. پس بعضی از افعال حیات که مثلا عبارت از تعقل بدون واسطه انجام میشه، بعضی ها که مثلا احساس با واسطه حاصل میشه. پس جسم باید عالی باشد، زوالت باشد، تا اینکه کارهای موجود زی حیات رو بگیم با این آلات انجام میشن، بعضی هاشون با آلات، بعضی هم بدون آلات.
جسم
اگر عالی نباشه نفس ناطقه نداره، اصلا نفس نداره.
جرم فلک
یه جوری عالیش کرده، جرم فلک رو گفتن که عالیه، برش عالی آلت درست کرده تا نفس جسم طبیعی عالی بشه. حالا ممکنه از کسی بگه ما این تفسیری که برای نفس کردیم تفسیر است برای نفوس ارضیه، مثل نبات و حیوان و انسان. نفس فلکی جزو نفوس ارضیه نیست، اون رو باید به نحوه دیگه تعریف کرد. البته اونم همینطور تعریف میکنیم، اونم عالی میگیریم، منتها براش آلت لحاظ میکنیم. حالا چطوری آلت وارش لحاظ میکنیم در جا خودش گفته شده. چون الان ما نفوس سماویه رو تعریف نمی کنیم مطرح نشده، و الا گفتن که فلک اجزایی دارد که اینه، یه زمان هم گفتن ممثل داره، خارج مرکز داره، تدویر داره، پس آلات مختلف داره، با این آلاتش هم کار میکنه. حالا چطوری در جا خودش گفته شد یه مقداری، اصلش هم با در نظوم گفته میشه. پس فلک هم جسم عالی دارد و لذا میتواند نصف داشته باشه. هرچند عرض کردم که ممکنه کسی ادعا کنه که این تعریفی که ما میکنیم تعریفیست برای نفوس ارضیه، و نفوس ارضیه تماما متعلقن به جسمی که زیالته. و معناه، یعنی معنای این که جسم طبیعی عالی باشد این است که معناها کنه زعالات، یعنی جسم زعالات باشد که یستر و انه از اون موجود یا از این جسم به توسط این آلات، گاهی هم به غیر توسط آلات صادر شود. ما یعنی فعلی که یستر، ما یستر و من افائل حیات، آنچه که صادر می شود که عبارت از کارهای حیاته، کارهایی که مربوط به موجود حیه، علتی اون کارهای مربوط به حیات، علتی هیت تقضی، علتی صفت حیات نیست، صفت افائل حیاته. افائل حیات عبارتند از تقضی، نمو، تولید، که این ستا مال نفس نباتی هست، ادراک و حرکت ارادی مال نفس حیوانی است، و نطق مال نفس انسانی است. هر سه روشنه. تغذیه یعنی تغذیه کردن، قسمت های از بدن رو که تحلیل می رود با غذا ترمیم کردن، این کار نفس نباتیه. نموب هم که روشنه، در یه سن خاصی بدن رشد میکنه، این رشد دادن بدن کار نفس نباتیه. تولید هم معلومه، یعنی از غذاهایی که اضافه میاد مقداری رو این نفس نباتی ذخیره میکنه برای تولید مثل، چه در حیوانات اسمش رو نطفه میذاریم و در نباتات اسمش رو بذر میذاریم. این بذر یا نطفه چیزیست که قوه مولده ذخیره کرده برای تولید مثل. این هم کار نباتیه. اما ادراک که عبارت از احساس، این کار حیوانه. حرکت ارادی هم کار حیوانه، حرکت ارادی، چون نفس حیوان نفس مریده. نطق هم که همون تعقله کار انسانه. توجه کنید این عالی رو که در تعریف آمده دو جور میخونیم، اینطور عبارت: کمالون اول، کمالون اولو لجسم طبیعی عالیین. یک جور خونده لجسم طبیعی، کمالون اولو لجسم طبیعیین عالیون. گاهی عالیین میخونیم که صفت باشد برای جسم طبیعی، که جسم طبیعی مجرور عالیین را هم مجرور میکنیم. گاهی عالیون میخونیم که مربوط بشه به کمالون اول، انها نفس کمالون اول لجسم طبیعی عالیون، یعنی اون نفس عالی باشه، نفس با آلت کار کنه. پس در بحث ما هم جسم دارای آلته، هم نفس دارای قوا و ابزاره. مثالایی که الان زده شد، بعضی ها به توسط بدن انجام میشه، آلات بدنی، بعضی به توسط قوای نفس انجام میشه، که البته همه رو آلت همون بدن میگیم، ولی کارهایی که انجام شد مثلا مثل نطق از طریق بدن نیست، از طریق نفسه. همتون دست بدین آلت، اونه دیگه هم از طریق نفسه با آلت. پس میتونید عالیین رو صفت بیرید به جسم طبیعی، میتونیدم مربوط کنید به همون کمال اول. بعد در عبارت تعریف داره ذی حیات بالقوه، این رو دیگه مرحوم محقق، مرحوم علامه توضیح ندادن. گفتن ما یستر من افعال الحیات، ولی این ذی حیات بالقوه رو توضیح ندادن. ذی حیات بالقوه رو من از خارج درست کردم. بعضی اسها قابلیت دارن که حی بشن با تعلق نفس، بعضی قابلیت ندارن. اونی که قابلیت دارد نفس گرفتن، قابلیت دارد که حی بشود، اون میتواند نفس بگیرد، قابل هست که نفس بگیره. اون وقت نفس برای چنین جسمی نفس است و برای چنین جسمی کمال اول است. کمال اول است برای جسم طبیعی که اون جسم طبیعی عالی باشه، زی حیات رو بگوام که قابلیت حیات داشته باشه. البته اینم توجه کنید، بدن وقتی به وسیله نفس حی میشه، حی مجازی است، حی بالعرضه، یعنی حیات در واقع مال اون نفسه، بدن حی نیست، بدن به واسطه نفس حی شده، به طوری که اسناد حی به نفس اسناد الی ماهوله و اسناد حقیقی است، اسناد حی به بدن اسناد الی غیر ماهوله و اسناد مجازی است. یعنی بدن هم که حی میشه، حی حقیقی نیست، حی حقیقی همون نفسه، این حی مجازی و بالواسطه است. به عبارت دیگر حی بالعرضه، بدن حی بالعرضه، نفس حی بالذاته. خانم که میگیم زی حیات بالقوه است، در کلمه حیات، کلمه حیات رو مطلق گرفتیم، الا اگر منظور از حیات، حیات به ذات و حقیقی و بلا واسطه باشه، اصلا برای بدن نیست. این چنین حیاتی اصلا برای بدن نیست. اون حیاتی که برای بدن هست حیات بالعرض، نه حیات به ذات. پس ما در اینجا حیات رو مطلق میگیم، اختصاصش نمیدیم به حیات به ذات، بلکه حیات چه به ذات باشد چه به عرض. منتها در جسم طبیعی حتما همونجوری بودیم اگر برای رازه ازداد نیست. خب بحثمون در تعریف نفس تمام شد. البته اینم من اشاره کردم در لابلای حرفان که نفس در تقسیم اولی به دو قسم تقسیم میشه، یکی نفس ارضی، یکی نفس سماوی، که نفس سماوی مربوط به افلاکه، نفس ارضی هم مربوط به نبات و حیوان و انسانه. وقت بعدا نفس ارضی به دو قسم تقسیم میشه، همون که گرم اشاره کردن به نباتی و حیوانی و انسانی. ما در اینجا در این فصلی که در این مسئلهی که شروع کردیم یا همین فصلی که داریم درش هستیم، از نفسی بحث میکنیم که اولا ارضی باشه، ثانیا ناطقه یعنی انسانی باشه، و در ضمنش همونطور که اشاره کردم بحث از نفس حیوانی و نباتی هم میشه، ولی بحث از نفس سماوی در اینجا نداریم. در بعضی کتب بحث از نفس سماوی هم شده ولی در اینجا بحث نمیشه. خب مسئله دوم هم که درباره تعریف نفس تموم شد، مسئله سوم این است که نفس ناطقه عبارت از مزاج نیست. اینو میزنی فرای جلسه آینده این شد.
فرمودید که تعقل نیاز به مقدمات ظاهری داره که انسان ماده رو اول ببینه بعد اینکه درسته شدن.
بله میفرمایید که من از کردم تعقل احتیاج به احساس داره و بعد از طی مراحلی تعقل حاصل میشه. و شما میفرمایید که مثل عنقا که حضور خارجی نداره تعقل میشه در حالی که احساس نمیشه. پس اینطور نیست که همیشه تعقلاتمون از احساسمون شروع بشه و مقدمات احساسی داشته باشه. این فرمایش شماست. من نخواستم کامل توضیح بدم مطلب، چون مورد بحثمون نبود. تعقل گاهی همونطور که اشاره شد از طریق مقدمات حسی است، گاهی هم از طریق مقدمات حسی نیست، بلکه مستقیم تعقل میشه، اونم برای احدی من الناس، برای گروه خیلی کمی که ملک اتصال و عقل فعال پیدا کردن و تعقلات زیادی رو تجربه کردن، اون وقت اینها میتوانن به خاطر اینکه عقلشون به درجات عالی رسیده میتونن مستقیم تعقل کنن، احتیاج به مقدمات ندارن. اما این مثال عنقایی که شما زدید این به نقضی بر ما نیست، چون ما تعقل امور واقعیه رو داریم میگیم که از طریق احساس میاد، برای بعضی هم به خاطر داشتن ملک اتصال و عقل فعال تعقل بدون مقدمات احساسی انجام میشه. این تعقل امور واقعیه. اما مثل عنقا که در واقع وجود نداره، شما ازش یه صورتی پیش خودتون میسازید، بعد اون صورت رو تعقل میکن. این احتیاج به احساس دیگه نداره، چون بحث ما و این که گفتیم تعقل احتیاج به مقدمات احساسی داره در صورتیست که بخوام یه امر واقعی رو تعقل کنیم. اما یه امر ساختگی رو اگه بخوام تعقل کنیم کافیست که همون مفهوم ساخته شده شو به انجزه، این تعقل میشه، این دیگه احتیاج به مقدمات احساسی نداره. اون قسم دومی که گفتم احتیاج به مقدمات احساسی نداره، اون قسم دوم هم برای کسی حاصل میشه که ملک اتصال و عقل فعال پیدا شده میشه. توضیح مطلب اینه که عقل فعال تمام ثمر عقلیه علمیه رو در خودش داره. عقل فعال یعنی اون عقلی که مدبر عالم کون و فساده. قبلا گفتیم که 9 تا فلج داریم و این 9 تا فلج هر کدوم مدبر عقلی دارن که میشه 9 تا عقل. یک عقل دهمی هم هست که بهش میگیم عقل فعال، و اون عقل فعال مدبر این عالم کون و فساد، یعنی عالمی است که در جوف فلک قمره. ماها وقتی میخواهیم تعقل کنیم باید با این عقل متصل بشیم و صورت عقلی موجود در او رو ملاحظه کنیم، و او هم هست که به ما صورت عقلی رو افاضه میکنه. معلم ماست، معلم عقلی ماست، عقل فعال به اذن الله تعالی. البته خودش هم معلم داره، ولی در این حال معلم ما هست. کسانی هستن که ملکه اتصال پیدا شدن، نه یک بار و دو بار متصل شدن، اینقدر به این عقل متصل شدن و صورت معقوله را از این عقل گرفتند و درک کردن که حالت ملکه اتصال پیدا شدن. اینها دیگه در وقتی میخواد صورتهای معقوله ای رو که تا حالا درک نکردن تعقل کنن، لازم نیست از طریق احساس شروع کنن. اینا مستقیم چون و عقل فعال تقریبا خیلی آشنا شدن، مستقیم و عقل فعال مرتبط میشن و صورتی رو که تا حالا احساس نکرده بودن از همون بار اول در عقل فعال تعقل میکنن. اما نمونه شو داریم، حالا در بعضی عرفا ادعا میشه، بعد فرض ادعا رو قبول نکنیم، در ائمه خودمون علیه السلام داریم، امام های ما به بعضی از جاها مسافرت نکرده بودن، حیواناتی رو که مخصوصا در اون منطقه زندگی میکردن ندیده بودن، چون احساس اونا مثل احساس ماست دیگه، پشت دیوار اگه بخوان میبینن، اونم با چشم ظاهری دیده نمیشه، پشت دیوار هیچ که نمیتونه با چشم ظاهری بینه، اونا با یه چشم خاصی میبینن. بنابراین همونطور که اگر ما در فلان کشور نریم حیوانات موجود در اون کشور رو نمیبینیم، اونم نرن نمیبینن، اما میبینیم مثلا از طاووس خبر میدن، در حالی که شما از ائمه و هندوستان نرفته، از طاووس دارن خبر میدن. چرا خبر میدن؟ چون این صورت که طاووس رو که در عقل فعال به وجود عقلی موجوده، همونجا دارن تعقل میکنن، تعقل میکنن و خبر میدن بدون که احساس کرده باشن. اینا ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کردن، یعنی اینقدر نفسشون قوی است که به راحتی میتونن عقل فعال رو مطالعه کنن، چیزهایی که در عقل فعال موجوده تعقل کنن بدون سبب احساس، بدون اینکه احتیاج داشته باشن به اینکه قبلا احساس کنن تعقل میکنن. پس تعقل امور واقعی دو جوره، یا با احساس کردن و بعد تعقل کردن، و یا اینکه از اول مستقیما تعقل کردن. ولی این راه دوم برای همه نیست، راه اول هست، راه دوم برای همه نیست، برای گروه خاصی است که ملکه اتصال به عقل فعال پیدا شده. پس روشن شد که امور واقعی را اگه بخوام تعقل کنم دو نهمه، اما امور خیال، امور ساختگی رو نه، اونه دیگه احتیاج به سبق احساس نداره. مثل همین انقایی که عرض کردم، ما از انقایی صورت علمیه خودمون میسازیم، بعد اون صورت علمی را تعقل میکنیم که واقعیت خارجی هم نداره، حکایت از خارج هم نمیکنه. این اصلا جز بحث ما نیست، این که ما گفتیم هر تعقلی مسبوق به احساسه، نظر به اون تعقلی که بعضی از انسانها بدون سبب احساس میکنن نداشتیم، نظر به تعقل امور ساختگی و غیر واقعی هم نداشتیم. در امور واقعی برای انسانهای عادی ابتدا باید احساس شود تا بعدا تعقل شود.